بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 104 تعریفی را که برای ماده ارائه فرمودن عرض کردیم که باید فرق بین ماده اولا را و ماده ثانیه را داشته باشیم. ماده اولا همونطوری که فرض سندیم او قابلیت محض است، پذیرای صرفه، و ماده ثانیه است که به اصطلاح قابلیت خاصه، نه قابلیت به نحو مطلق، که اگر بخواهیم به صورت اجمال فرق بین ماده اولا را و ماده ثانیه را بیان کنیم، تعبیر میکنیم که ماده اولا قابلیت محض به نحو مطلق، دیگه درخواست خاصی نداره، ولی ماده ثانیه قابلیت خاصیه، دیگه هر جور بخواید بهش صورت بدهید آمادگی پذیرای هر نوع صورتی رو نداره، بلکه قابلیت و آمادگی پذیرای صورت خاصی رو مثلا داره. حالا به عنوان مثال همون جوری که عرض کردیم، دیگه بحث ناقص مونده بود، عرض کردیم که نطفه الان خودش یک صورت جسمیه و صورت نوعیه‌ای داره، الان برحال الان یه چیزیه، یه حقیقتیه در خارج. پس این اگر بخوایم خودش رو تجزیه کنیم که بگیم این نطفه آیا دارای ماده اولا هست یا نه، میگیم بله، ماده اولاش همونی بود که این صورت رو الان پذیرفته، منتها بازم همچنان اون ماده اولا حرفش اینه که ما باز قابلیت اینو داریم، درستی که الان این صورت رو به ما دادید، هر صورت دیگری هم بخواهید به ما بدید ما پذیرا هستیم، ولی حالا اون ماده اولا با این صورت نطفه‌ای که الان این موجود در خارج است، این دوتا با هم قابلیت میشن برای صورت پذیری بعدی. اون وقت میگید حالا اینجا این قابلیت و این استعداد یک قابلیت خاصیه دیگه، نطفه انسان فقط میتونه بشه انسان، حیوان میتونه بشه، میگیم قابلیتشو نداره. آیا این درخت میتونه بشه، میگیم یعنی چه قابلیتی توش نیست. درسته که الان بدون صورت نطفه بخواهید اون ماده اولا بودن او را حساب بکنید، باز میگید که ماده اولایش قابلیت اینو داره که درخت بشه، آب بشه، خاک بشه، آفتاب بشه، زمین بشه، جماد بشه، نبات بشه، اما الان قابلیت محض خودش که تنهایی که نیست که، بلکه قابلیتی هست که الان با یک صورت خاصیه، به نام نطفه، به نام هسته درخت، به نام مثلا ولی دانه انگور، تخم انار، اینکه چون الان یه صورت مخصوصی الان داره، با در نظر گرفتن این صورت مخصوص دیگه میگیم ایشون قابلیت برای یک چیز خاصه، چیز خاصی رو میتونه داشته باشه. اینه که میگیم ایشون این نطفه الان میتونه مثلا درخت ازش به بار بیاد، میگیم نه، میتونه ازش مثلا یک موجود دیگری غیر از انسان تحقق پیدا کنه، میگیم نه، چون ایشون فقط قابلیتی که داره قابلیتش مربوط به انسان شدنه. اون نطفه چطور؟ اون نطفه قابلیتش مربوط به حیوان شدنه، و همینجور اون هسته خرما چیه؟ اون قابلیتش فقط برای درخت خرما شدنه، هسته هلو برای هلو شدنه، و دانه انگور برای انگور شدنه، که اینو میفرمایید، این که میخی قابلیت خاصی رو مطرح میفرمایید، این قابلیت به معنای ماده ثانیه. حالا اینجا الان هست آقا به عنوان مثال چوب و تخته و اینها رو مثال زدم برای صندلی، چون قابلیت دوم و ماده دوم با صورت همراهه، ولذا توجه داشته باشید که از آقا مثالی که زدن به چوب و تخته مثال زدن، که الان یه چوب و تختی ما داریم، الان ایشون صندلی هست؟ نه. ولی میگیم که فعلا اگر بخواید حساب بکنیم میگیم بالقوه صندلیه. بله، حالا اگر این چوب و تخته اینا رو بگیرید با هم دیگر میخ کنید، پیچ مورش کنید، با یه نظم خاصی بچینید، ولی این صندلی درست میشه، اون منبر درست میشه و اون نیمکت درست میشه، اون میز درست میشه، که اون موقعی که هنوز درست نشده بود خودش یک چوب، یک صورتیه، یه صورت جسمیه نوعیه است، اما قابلیت اینو داشت که یه صورت دیگر رو بپذیره به نام صندلی بودن. پس الان که هنوز صندلی نشده میگیم که این چوب و این تخته و اینها صندلی بالقوه است. بعد از اینکه اینا رو بندیار پیچ مهرش کردیم، با یه طرز خاصی چیدیم، حالا میشه صندلی بالفعل. همینی که الان روش نشستیم، این دیگه الان صندلی بالفعل. یا هسته خرما رو نگاه میکنیم، میگیم که از اون جهت که الان صورت هسته خرما بودنش رو در نظر نگیریم، خواستیم اون قابلیت اولیه را اونو در نظر بگیریم. اون چیه؟ اون میفرمایید ماده اولاست. اون قابلیت حتما باید الان هسته خرما میشد؟ نه، اون قابلیت هرچی میتونست بشه. حالا فعلا در این جا هسته خرما شده، ولی بازم ازش سوال بکنه که شما چطور؟ میگه ما فرقی برامون نمیکنه، اینم از ما بگید یه چیز دیگر به ما بدید، ما حرفی نداریم. اون یه جور دیدنه، یه جور به اون ماده اولا نگاه کردن. بعد میگه حالا بسیار خوب، ماده اولا درسته که قابلیت محض است، ولی فعلا الان این صورت رو گرفته، حالا با فرض اینکه این صورت رو داره میتونه الان چی قابلیت داشته باشن؟ با هم دوتایی میفرمایید قابلیتشون اینه که اگر هسته خرما هست میتونه فقط درخت خرما بشه، دیگه قابلیت درخت سیب شدن رو نداره، قابلیت درخت انگور شدن رو نداره. درسته که ماده همین هسته خرما، ماده اولا را با صرف نظر از صورت هسته حساب میفرماییم، میگه که قابلیت هر چی رو داره، اما با توجه به این صورت خاصی که الان داره اینو میخواید قابلیتش رو حساب کنید، میفرمایید قابلیتش اینه که فقط بکاریم و درخت خرما بشه. ولی زمان میبینید که دیگه هیچ کشاورزی نیست که بگه خب حالا ما دلمون میخواد که درخت انار داشته باشیم، باغبان، بعد بگیم خب حالا چی رو داری میکاری؟ میگه من هسته خرما رو میبرم میکارم. آخه هسته خرما میگن یه ماده اولایی داره، ماده اولاش حرفش این که هرچی بدید ما میپذیریم. خب پس ما هسته خرما رو میکاریم، انشالله در انتظار میمونیم که درخت انگور به وجود بیاد، انار به وجود بیاد. ولی بهش میخندن. چرا؟ برای اینکه درسته اون ماده اولاش میگه هرچی ما بدید میپذیریم، اما فعلا چون یه صورتی داره با توجه به این صورت خاص فقط ازش درخت خرما به وجود میاد، نمیشه شما اونو بکارید و منتظر باشید به لحاظ ماده اولا که ایشون انگور بشه و به لحاظ ماده اولا ولی ایشون مثلا ولی گندم بشه، این که نمیشه. منتها بله، همون جوری که عرض کردیم، همینجا بحث معجزات و کرامات قابل حله، برای همینه که الان عصای حضرت موسی صورت نوعیه جسمیه ای داره. صورت نوعیش چیه؟ جماد. ماده اولاش چیه؟ پذیرای محضه. درسته؟ فرمودید ماده اولای در زمین، در آسمان، در چوب، در آفتاب، در خاک، در آب، همه ماده اولاشون با هم مشترکن. حالا عصا با یک مار آیا در ماده اولا با هم اشتراک دارن یا نه؟ فقط تمیزشون و جداییشون به صورت جسمیهشونه. این صورت جسمیه نوعیش به نام حیوانه، اون صورت جسمیه نوعیش به نام جماده. خب حالا اون ماده اولا حرفش چیه؟ ماده اولا حرفش اینه که ما هر چی رو به ما بدید میپذیریم. حالا میشه یک کسی در این ماده اولا دخل تصرف کنه که تصرف در ماده کائنات بشه؟ توجه داشته باشید، تصرف در ماده کائنات بشه یعنی چی؟ اون وقت عصا با ماده اولا که با هم دیگه هستن، آیا ماده اولا با صورت جسمیه نوعیه عصا این الان قابلیت اینه داره که بشه مار؟ به ظاهر الان میگید نه. چرا؟ برای اینکه میفرمایید این الان یه چوب خشکه، مگه این الان مگه میشه که یه مار ایشونو بخوره که مثلا فرض بشه غذای شکمش، بعد بشه نطفه اون مار، بعد بشه تخم اون مار که تخم ریزی کنه و یواش یواش بچه در بیاد بشه بچه ما؟ این که نیست که. پس الان در این ماده اولای صورت عصا میشه ایشون قابلیت برای اژدها شدن رو داشته باشه؟ میگیم نه. ولی حالا شما بیاید در این ماده کائنات تصرف کنید، قابلیت رو داره، اما قابلیتش خیلی دوره تا این عصا بره در زیر زمین تبدیل به خاک بشه، دوباره از خاک او مثلا چیزی رویده بشه و یک ماری هم اون چیز رو بخوره، بشه تو درون مار غذای شکم مار و اونجا هم از اون تخمریزی بشه و یک ماری به دنیا بیاد، اون مارم دوباره شروع کنه به رشد کردن، سالیانی بگذره که تا یه افعی کذایی بشه. منتها این آقا میاد در این ماده کائنات تصرف میکنه، صورتی رو ازش میگیره و صورت دیگری رو بهش میده. منتها در ماده کائنات در نشأه طبیعت اگر بخواد به نحو متعارف و تدریج پیش بره تا ماده اولا این صورتی که الان به صورت فلز چوبه اینو از دستش بده و تدریجاً بله صورت مار رو بگیره، چقدر طول میکشه؟ چه میدونی؟ چند سال طول میکشه؟ حالا یک کسی میاد ماده اولا باشه، این صورت رو دفعتاً ازش بگیره و صورت مار بودن را، صورت جسمی مار را بهش ببخشه و با یک کن فیکون، بله کن فیکون بشه، که این گونه از غذایا را، کرامات را، معجزات و اینا را تعبیر بکنم به مقام کن انسان کامل یا مقام کن این آقایی که به این مقدار به کمال رسیده، به کرامات رسیده و میتونه خلع صورت جسمیه ای رو بکنه و لبس صورت جسمیه بعدی کنه، که الان ماده اولا که انهو یک ماده باشه که شما صورت جسمیه چوب را ازش خلع کنید بگیرید و لباس صورت جسمی مار رو بهش بپوشانید. ولی منتها اینجا حرف ها پیش میاد، باز ذهن شما مواج میشه که آیا اون ماده اولا این صورت جسمی رو ازش در جا گرفته ایم و اون صورت جسمی دیگری به نام مار رو بهش داده ایم، آیا اون ماده اولا بدون صورت جسمی اولی تحصل داره؟ آخه یه چیزی هست که ما اینو نگرش داشته باشیم تا صورت دوم بهشون بدیم. فرمودید ولی اینکه ماده بدون صورت جسمی تحقق نداره. حالا که شما الان دارید صورت جسمی چوب رو ازش میگیرید و میخواد صورت جسمی بله مثلا مار رو بهش بدهید، اون ماده اولا که میره، که آخه ماده اولا وای نمیسته که تا آدم بخواد صورت بعدی رو بهش بده. ولی اینجا میفرمایید که تبدل صوره، یعنی همون صورت جسمیه چوب، همون صورت جسمیه‌ای که با ماده است، همون اژدها میشه. نه اینکه صورت جسمیه چوب رو بذاریم کنار، به ماده بگیم تو بمون و صورت جسمیه ما رو بهش بدیم، اینطوری نه خیر، همون صورت جسمیه چوب الان شده مار، که الان وقتی بهش نگاه میکنی دیگه میگه چوب نیست، دیگه مار شده. منتها حرکت جوهری اینجا دخیله که حرف طول میکشه و الان نباید اونجا بریم. این یک دورنمایی در ذهنتون باشه که تمام معجزات و کرامات اینها بر مبنای تبدل صور جسمیه دفعتن، نه به صورت تدریج، و همچنین بر مبنای حرکت جوهری و بر مبنای ماده اولا و صورت. این بحثا قابل توجیهه، براهین فلسفیش هم اقامه میشه و عقلم پذیراست، که حالا یک کسی وقتی شما حرف از معجزه و کرامت میزنید ایشون نگه که نخیر آقا این حرفا گزافه، بیمعناست، دلیلش چیه، ما چجوری عقل قبول کنه. با این دو سه تا بحث، یکی حرکت جوهری، یکی بحث ماده اولا و ماده ثانیه، یکی بحث تبدل صور، بحث دیگرم اشتراک ماده اولا در تمام موجودات، با این مباحث فلسفی میشه کل معجزات و کرامات و خوارق عادات اینا همه رو توجیه کرد، همه قابل توجیه و از جنبه برهانی پیادم میشه. حالا میایم تو معجزات و کرامات، میشه که روی ماده ثانیه هم پیاده بشه. الان ماده اولا با صورت عصا، با این جسم عصا، صورت جسمیه عصا، اینها الان قابلیت اینو دارن که بله زمینه بشن که مار به وجود بیاد؟ میگیم نه، هیچ قابلیتی نداره. ولی بله، ماده اولا با صورت عصا قابلیت اینو دارن که ما اگر این عصا رو بسوزانیم تبدیل بشه به خاکستر، این قابلیت رو داره. اما میشه شما الان عصا رو بگیرید اژدها بسازید؟ یعنی قابلیت غریبش رو حساب کنید. چون همیشه که الان میگیم که حالا داریم واردی بحث میشیم، ذهن مبارکتون بیاد که میگیم الان این قابلیت اینو داره که اون بشود، مراد از این قابلیت قابلیت دور یا قابلیت نزدیکه؟ قابلیت نزدیک مراده، نه قابلیت خیلی دور. ولی الان شما بگید بله آقا نطفه ما قابلیت این داره که خیلی چیزها بشه. چرا؟ برای اینکه این نطفه اگر بیاد در مسیر تکاملم قرار بگیره میشه کودک، بعد بزرگ میشه، بعد پیر میشه، یا جوان مرگ میشه، یا تصادف میکنه، یا روی مرگ طبیعی میمیره، بعد که از دنیا رفته بعد از اون جسم او رو میبرن دفن میکنن، دوباره جسمش تبدیل به خاک میشه. پس الان ما میتونیم بگیم که این نطفه قابلیت اینو داره که خاک بشه، اون خاک هم دوباره مثلا یک هسته خرمای اونجا کاشته میشه، همون خاک جذب درخت هسته خرما میشه، میشه درخت خرما. پس میتونیم الان بگیم که این نطفه قابلیت اینو داره که درخت خرما بشه. میتونیم اینو بگیم؟ میگیم نه خیر. چرا؟ برای اینکه ما مراد از این قابلیت قابلیت نزدیک رو میگیم که به فعلیت برسه. یعنی اون نزدیکترین صورتی که الان این ماده به اصطلاح نطفه با صورت نطفه با هم راه بیفتن اون صورت میشن، اون کدومه؟ صورت انسانیه. این الان نزدیکترین صورته، ولا بعد از اون دوباره صورت انسانی هم میمیره و اونو میذارن تو قبر و اون میپوسه و تبدیل به خاک میشه و دوباره خاکش تبدیل به درخت خرما میشه و باز درخت خرماش شکسته میشه، پیر میشه، باز میریزن تو خاک، دوباره مثلا بعد یاد آتیشش زدن تبدیل به خاکستر میشه، خاکستر رو گذاشتن لای خاک یا ریختن پای یک درختی، دوباره اون درخت شده و یه حیوان دیگر میخوره و یه حیوان دیگر. شاید الان شما بخواد یه چیز را نسبت به استعدادش را نسبت به صورتهای بعدی که همینجور پشت سر هم روش وارد میشه بخواید حساب بفرمایید، بگید بله این ماده اولا با صورتی که الان داره به نام نطفه، این قابلیت اینه داره حیوان بشه، چوب بشه، اژدها بشه، انسان بشود، درخت بشود، خاکستر بشه، آب بشه، خاک بشه، هوا بشه و همینجور. برای همین قابلیت داره یا نداره؟ اما شما الان قابلیت او رو به لحاظ چی باید در نظر بگیرید؟ به لحاظ این که اگر این نطفه در زهدان مادر عزیز قرار بگیره، این الان اون نزدیکترین صورتی را که میتواند به اون صورت در بیاد ما اونو باید حساب کنیم، ولذا حساب میکنیم. بعد میگیم آقا این نطفه الان میتونه چی بشه در تکاملش؟ میگیم میتونه انسان بشه. این دانه گندم الان کاشته بشه میدونید این چی میشه؟ میگیم خوشه گندم میشه. و اون دانه برنج کاشته بشه خوشه برنج میشه. هسته خرما کاشته بشه درخت خرما میشه. بعد میگیم آقا هسته خرما فقط الان درخت خرمای بلقوه است. وقتی او رو کاشتیم و سر در آورد و درخت شده، حالا میشه درخت خرمای بلفه. دیگه نمیشه بگی آقا هسته خرما بعد از اینکه درخت شده آیا دوباره میشکنه، میسوزونن، آب میشه، خاک میشه، چه میشه؟ آیا میشه اونا یا نه؟ یا خرماش رو یه کسی میخوره باز دوباره نطفه میشه؟ پس ما بگیم که الان این هسته خرما بالقوه هم درخت خرما میشه، هم انسان میشه، هم حیوان میشه، هم خاک میشه، هم جماد میشه، هم نبات میشه. چرا؟ چون احتمال داره که در آینده ایشون همین جور هی این صورت بگیره، صورت بعدی، صورت بعدی. اینو نفرمایید که الان پس هسته خرما همه چیز بالقوه است و بلکه میگید هسته خرما فعلا درخت خرمای بلقوه است. وقتی به راه افتاد و درخت خرما شده میشه درخت خرمای بلفعل. بله، مطلبی که هست اینه. الان این قوه نسبت به فعلیت نزدیکش بالقوه است، درسته؟ دوباره وقتی به اون فعلیت رسید دوباره باز قوه میشه برای شکل بعدی. حالا اون شکل بعدی باز باید عقرب طرقش رو حساب کنی. الان این درخت خرماست، این درخت خرما الان قابلیت برای چی داره؟ میتونید اونی که شما در اون مسیر میخواید ازش استفاده بفرمایید اونو باید بفرمایید. بلا درخت خرما را آدم میتونه اینو قطعش کنه، از چوبش برای هیزم استفاده کنه. این یه جور. شاید یکی دیگر بگه ما این درخت خرما رو مثلا برای فلون کاری براش ازش استفاده میکنیم. الان صنعت پیشرفت میکنه، میتونه از یک نوع چوب ده ها جور استفاده بشه. میتونیم ما اینو ببریم در کارخانه کاغذسازی تبدیلش کنیم به کاغذ. میتونیم هم اینو بسوزونیم در منزل خودمون از حرارتش استفاده کنیم که منزل گرم بیفته و محیط. اینم یه جوره. و میشه هم ده ها استفاده دیگر کرد. به هر حال ایشون الان فعلا این بالفعل درخت خرماست، قابلیت این رو هم داره که ازش ده ها نوع استفاده بشه. منتها الان در مقام فرض ذهنی میگیم میتونیم این درخت خرما رو ببریم کاغذ درست کنیم، این درخت خرما رو ببریم بله چوب بسازیم، یا ازش در بسازیم، پنجره بسازیم، چه کنیم؟ این درخت خرما رو ببریم بله بسوزونیم، از آتش استفاده کنیم. این درخت خرما رو ببریم در فلون کارخانه صنعتی تبدیل بشه به ده ها مواد کذا و کذا. درسته که شما الان در مقام تصور ذهنی برای این یک درخت خرما میشه ده ها جور آینده رو تصور بفرمایید، اما اگر عالم به سر القدر باشیم بدونیم که آقا این درخت خرما درسته که میشد کاغذ بشه، میشد چه، اما یه آقای یه روز میاد همینجا این درخت خرما رو آتیشش میزنه، همینجا از حرارتش استفاده میکنه. پس الان این درخت خرما رو تو متن تکوین ازش سوال بکنید که شما قابلیت برای چی رو داری؟ درسته که اون ماده اولا و صورتی که الان داره میگن آقا قابلیت کاغذ شدن، حرارت دادن، خاکستر شدن، خاک شدن، مثلا چوب برای در و پنجره ببرید کارخانه صنعتی میشه ده ها جور از ما چیزهای استفاده کنید، اما این درخت خرما میگه من الان فقط و فقط قابلیت حرارت شدن رو دارم. چرا؟ چون تو متن تکوین بالاخره ایشون یکی از اینها میشه دیگه، همه چیز که نمیتونه بشه که. در متن تکوین میدونن که این را حتما یه آقای هیزومش میکنه، میسوزنه و از حرارتش استفاده میکنه. پس ایشون الان باز فعلا حرارت بالقوه است. بعد وقتی که اینو قطعش کردند و سوزندن و تبدیل شده به حرارت، اون وقت میشه حرارت بالفعل. ما هر قوه رو باید نسبت به اون صورت نزدیکش در نظر بگیریم. و همه اینها رو هم تعبیر به ماده ثانیه میکنن دیگه. الان حالا این مطلبی که الان در ذهن شریف هست، شما الان به هر چیزی که نگاه میفرمایید فقط باید راجع به ماده ثانیه او فکر کنید، راجع به ماده اولاش نمیتونید فکر کنید. چرا؟ چون ماده اولا فقط قابلیت محض بود و فرمودید قابلیت محض بدون صورت هیچ موقع وجود نداره. پس الان هر چرا که وجود دارد درسته که در متنش ماده اولاست، اما یک صورت جسمیه است که استعداد خاصی رو داره. ولذا الان ما هر چه رو میبینیم ماده ثانیه میبینیم، هر چه رو. ولی این نطفه ماده ثانیه است برای علقه، دوباره باز علقه ماده ثانیه است برای مزغه، مزغه ماده ثانیه است برای بله بدن کامل، جنین کامل بشه، دوباره اون ماده ثانیه است برای ثم انشأنا و خلقا آخر. همینجور بروید، همینجور بروید که تکامل برزخی هم حل بشه، که بعد دوباره باز اون ماده ثانیه میشه از برای تجرد برزخی، تجرد برزخی ماده ثانیه میشه از برای تجرد عقلانی نفس ناطقه، و همینجور باد رفت از اون ظرافی که میشه به وسیله بحث ماده اولا و ماده ثانیه بحث تکامل در بعد از این نشأه رو هم حل کرد. فقط یه بحث انشاءالله داریم که اخیراً در خدمت عزیزان بودیم در درس 99 که میگیم بدن برزخی همین بدن مادیه با یک فرق، که بدن مادی و طبیعی توفالهی به نام ماده داره، اما بدن برزخی دیگه توفالهی به نام ماده رو نداره. تا اونجا برسیم و ببینیم با این بحث بود اونجا چه کار کرد. بله، درس انشاءالله 99 طلبگاری، الان درس 38 تا 99 خیلی کار داریم، وقت داریم. حالا ماده رو تعریف میکنن به ما به شی بالقوه، ما به شی بالقوه یعنی چی؟ یعنی اون چه به واسطه آن شی بالقوه موجود است، و صورت را به ما به شی بالفعل. یعنی چی؟ یعنی چیزی که به واسطه آن شی، به واسطه آن شی بالفعل موجود می شود. عبارت را درست عنایت بفرمایید. الان این تخم مرغه، بعد میگیم این تخم مرغ الان قوه هست از برای مرغ، اون صورت مرغ میشه چی؟ اون میشه بالفعل. این تخم مرغ الان میشه بالقوه. بله، صورت تخم مرغی هم الان خودش یه صورت بالفعلیه. اون موقعی که هنوز در شکم مرغ این تخم مرغ درست نشده بود، به صورت غذا بود، به صورت چه؟ اون موقع تخم مرغ بالقوه بود. بعد از اینکه در شکم مرغ، حالا این تخم مرغ درست شده تخم مرغ بالفعل. حالا همین تخم مرغ بالفعل دوباره باز بالقوه میشه. برای چی؟ برای مرغ آینده. پس الان این تخم مرغ میشه مرغ بالقوه. تخم مرغ الان میگیم بله ماده است. یعنی چی؟ یعنی این تخم مرغ چیزی است که به واسطه این چیز، به واسطه این تخم مرغ، الان ایشون شیء بالقوه است. شیء بالقوه یعنی چی؟ یعنی مرغ بالقوه است. اما الان فعلا مرغه، یعنی الان این تخم مرغ مرغه نه، میگیم الان یه چیزی است که مرغ بالقوه است. بعد از اینکه به راه افتاد و زیر پر یه مرغی گذاشتیم و اون مرغ روش نشست و بعد از درون این تخم جوجه در آمد و اینها، حالا شده صورت. صورت یعنی چی؟ یعنی حالا یه چیزی که به واسطه اون چیز این صورت، الان شی بالفعل، یعنی مرغ دیگه بالفعل شده. این دوتا عبارت رو بخواییم تطبیق بفرمایید روی این مثالی که زدیم. پس الان تخم مرغ چیزی است که به واسطه این چیز به نام تخم مرغ، مرغ بالقوه است. بعد از اینکه جوجه از این تخم مرغ در آمده، حالا میگیم شده صورت بالفعل، یعنی حالا چیزی است که به واسطه این چیز مرغ بالفعل شده. ما به شی بالقوه، روی عبارت دقت بفرمایید. حالا که انهو میفرمایید تخم مرغ، همینجور روی عبارت کلمه به کلمه، الان تخم مرغ مرغ بالقوه است. یعنی چی بالقوه؟ میگیم که تخم مرغ چیزی است که ما بهی به واسطه این تخم مرغ اشی، شی یعنی چی؟ یعنی مرغ. مرغ الان چیه به واسطه تخم مرغ؟ بالقوه است. پس الان میفرمایید که تخم مرغ مرغ بالقوه است. بعد صورت چیه؟ این که قوه میشه از برای صورت. صورت چیه؟ ما، یعنی اون از اون تخمی که الان جوجه در آمده مرغ شده. پس این مرغ، ما اون چیزی که، یعنی مرغی که به واسطه اون چیز که الان این صورت به وجود آمده از تخم مرغ باشه، از شی مرغ میشه چی؟ بالفعل. که الان واقعا حقیقتا مرغ بالفعل شده. اون موقع که تخم مرغ بود، مرغ بالقوه بود. ولذا هر موقع عزیزان قوم که گهگاهی زنگ میزنن نزدیک های ظهر، اینا میخوان تشریف بیارن منزل، بهشون میگن بیایید آقا، همه چیز آماده داریم، به خصوص مرغ های خوبی هم آماده داریم، منتها مرغ بالقوه. ولی مرغ بالقوه. بندگان خدایی گفتم آقا چند نفرید؟ گفتن 4 نفریم. گفتم آقا 4 مرغ بلقوه آماده کردم، لطف بفرمایید تشریف بیارید. تشریف آوردن، 4 تخم مرغ پیشون گذاشتیم. گفتیم آقا نفر یه دون لطف بفرمایید. گفتن آقا چی شده؟ گفتم که آقا مرغ بلقوه دیگه آقا جان، اینا همه میتونستن مرغ بشن، منتها ما الان به فعلیتشون نرسیدیم. میتونیم اینا هم کلکای آخوندی گول خوردن تفلک دیگه. از اون بعد هر موقعی که زنگ میزنن میگن آقا بله مرغ بلفعل یا بلقوه است. گفتیم الکلام الکلام، همون بلقوه است. تشریف میارید بفرمایید. راحت دیگه که معمولا آقایون طلبه ها با مرغ بلقوه، خیلی آقایون طلبه ها دانشجو حالا اینا هم الحمدلله با ما شریک شده، گرچه اون دانشجوهایی که یا طلبه هایی که دیگه در اونجا آشپزخونه دارند و برشون سرویس غذا میده اینا، نه خیر اینا درد ما رو نکشیدن. گاهی خودمون هم خنده میگرفت هنگام درس و بس ماها بر ما میگذشت که صبحانه تخم مرغ، ظهرم تخم مرغ، بله که دیگه شبم که گهگاهی مثلا اگه وقتی غذا بازم تخم مرغ، خندمون میگیره. بله اینجوری میشه، کار 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 نمیذاره که آدم بله دنبال شکم باشه. مثلا حالا چوب و تخته برای صندلی ماده است. چوب و تخته رو میفرمایید ماده، صندلی رو میفرمایید صورت. الان که چوب و تخته است میگید که صندلی بلقوه، بعد از اینکه این صندلی رو ساختید حالا میگید که صندلی بلفعل. تخته چوب و تخته برای صندلی ماده است، زیرا که صندلی به واسطه چوب و تخته بلفعل موجود نیست الان، بله بلقوه موجوده. اما وقتی چوبها به وضع مخصوصی با یکدیگر ترکیب یافت و صورت صندلی پیدا شد، صندلی بلفعل می شود. حالا درست شده، حالا میشه صندلی بلفعل. ولی بدان که چوب و تخته هیولای اولا یعنی ماده نخستین نیستن، چون هیولای اولا قرار شد که قابلیت محضه باشه. بله این چوب و تخته درست ماده اولا داره و نه اینکه نداشته باشه، اما شما فقط صرف ماده اولا رو در نظر نمیگیرید، میگید ماده اولایی که الان اینجا صورت چوب و تخته داره این الان چی قابلیت داره، اینجور باید حساب بفرمایید. که ولی بدان که چوب و تخته هیولای اولا یعنی ماده نخستین نیستن، زیرا ماده اولا اون قوه ایست که حتی محل صور نوعیه چوب است و چوب و تخته برای صندلی ماده ثانی است. دیگه با توضیح که عرض کردیم حرف روشنه. خب از اینجا به بعد دیگه داریم در رابطه با کلمه قوه و فعل میخوام یه توضیح بدیم. شما فرمودید که صورت اول با ماده اولا با هم ماده میشون از برای صورت ثانی، بعد فرمودید که الان نسبت به اون صورت دوم فعلا بالقوه، بعد که اون صورت رو پذیرفتن میشن بالفعل. حالا یه لفظی رو الان عرض بکنم شاید بعدم بیاد، الان ذهن ندارم که اون میاد. الان که این چوب و تخته الان خودشون یه صورتی دارن دیگه، صورت چوب صورت تخته است. این چوب و تخته الان صورت اولی هم دارن، یه ماده اولی هم دارن، اما هر دوتا یعنی اون ماده اولی با این صورتی که فعلنه، هر دوتا فرمودید با هم میشن ماده از برای بعدی. اون صورتی که بعدی اونو میفرماید صورت ثانی، پس صورت اولی دوباره ماده میشه از برای صورت ثانی. مثل اینکه نطفه خودش یه صورتیه، با ماده اولاش با هم میشن صورت از ماده از برای علقه، علقه میشه صورت ثانی، دوباره باز علقه باز با همون جناب ماده اولا. دیگه در همه جا هر چی جلوتر پله به پله ببری روید، ماده اولا همجور ماده اولاست، دوباره باز علقه با ماده اولا با همدیگر صورت میشن از برای یک صورت بعدی که به نام مزغه باشه. خب حالا علقه رفته، که اینها رو اگه نظر شریفتون باشه در درس اول اینا رو گفتیم که ولی حرکت استکمالی خلع و لبس یا لبس بعد از لبس، بازم حرف پیش میاد الان میترسم چهره داره یه جوری نشون میده که ولی چشما تیز شده گرفتار میشه، باز یه جای بحث پیش میاد عرض میکنم بیشتر. توضیحاً در تعریف قوه و فعل گوییم هر چیزی که ممکن است صفت و کمال را دارا باشد ولی هنوز دارای اون نشده میگویند بالقوه است. این الان یک معنای قوه و فعله، ولا قوه و فعل معانی کلمه قوه حدود 5 6 تا معنا داره که الان این قوه به این معنایی که ما الان اینجا خوندیم این مربوط به اینجاست. قوه اینجا یعنی چی؟ یعنی به یک تعبیری که فرمودن هر چیزی که ممکن است صفت و کمال را دارا باشه ولی هنوز دارای اون نشده میگوین بالقوه. الان این چوب و صندلی، این چوب و تخته صفت صندلی رو دارن؟ نه. کمال صندلی بودن رو دارن؟ نه. ولی قابلیت این رو دارن، بالقوه الان صندلی هن. یعنی چی؟ قابلیت این رو دارن که ما ازشون صندلی بسازیم. پس اینم یک معنا برای قوه، قوه به معنای استعداد یک صفتی شدن. ولی این طوری و چون دارا شد بالفعل می شود. این یک جور معنای قوه و فعل. حالا تخم درخت، درخت است بالقوه، و بعد از این که کشته و رویده شد بکارید جوانه بزنه رویده بشه، حالا که رویده شده درخت بالفعل می شود. این یک معنای قوه و فعل به این معنا. حالا به عنوان مثال جنین علم و عقل است بالقوه. الان این کودکی که به مدرسه نرفته، دنبال تحصیل نرفته، این کودک الان بالقوه چیه؟ بالقوه الان عالمه. بله، تا بالفعل عالم بشه باید بره و مدرسه و بنویسه و سالیانی عمر بگذره معلم ببینه. حالا الان که اینجا نشسته الان چطوره؟ الان میشه عالمه؟ بالفعل. جنین علم و عقل است بالقوه، و بعد از این که بزرگ شد و تحصیل علم و عقل کرد، علم و عقل بالفعل می شود. بنابر این اصطلاح قوه در مقابل ضعف نیست. یه وقتی آدم قوه میگه در مقابل ضعفه، میگیم آقا فلانی ماشاءالله خیلی آدم پرقوه ایه. یعنی چی؟ یعنی آدم خیلی قویه. اون یکی چی؟ نه خیر آقا، ایشون قوه این کار نداره، یعنی آدم ضعیفیه. ولی آقا فلون کار رو اگه بس بپاریم به فلون کارگر، ایشون میتونه از آتش بر بیاد؟ نه خیر آقا، ایشون قوه این کار رو نداره. یعنی چی؟ یعنی توانش نداره و ضعیفه. فلانی چطور؟ نه ایشون خیلی خوبه، ایشون قویه، ایشون قوه شو داره. و همینجور. ولی این کلاس برقرار شده، فلون معلم بگم اینجا تدریس بکنه میشه؟ بله مثلا، بله ایشون قوه شو داره. ولی اون آقا چطور؟ نه ایشون در فیزیک خیلی قوی نیست، قوه شو نداره که بتونه این کلاس اداره کنه. مثلا یه وقتی قوه میگیم در مقابل ضعف، یه وقتی قوه میگیم در مقابل فعل. الان قوه‌ای که اینجا داریم میخونیم یعنی قوه در مقابل فعل، یعنی یه کمالی رو نداره و میتونه اون کمال رو به دست بیاره. بنابر این اصطلاح قوه در مقابل فعل، قوه در مقابل ضعف نیست، بلکه قوه در مقابل فعله، بلکه به معنی استعداد و تهیع است که میشه تهیع، یعنی آمادگی. و قوه در اصطلاح حکما به معنی دیگر نیز وارد شده است و اون توانایی تأثیر است، و به این معنا میگویند قوای طبیعی و قوای نفسانی. اینم یه فرمایش. الان شما میفرمایید که حالا دیگه اطلاقات لفظ قوه، یه وقتی مثلا به شما بگن آقا قوه به چند تا معنا آمده، ولی این خوبه. حالا این کار عزیزان باید بشه، گرچه ما هم دنبالش هستیم که انشاءالله معاصر آثار را مثلا فرض یک جلد معاصر آثار بشه مخصوص اطلاقات الفاظ. ولی اطلاقات الفاظ، مثلا لفظ عقل به چه معانی به کار رفته، لفظ نفس به چه معانی به کار رفته، لفظ قوه به چه معانی به کار رفته، اصلا کلن آدم بیاد اطلاقات الفاظ بشه خودش. ولی تمام تک تک کلمات اطلاقات پیدا کنن. لفظ وجود به چه معانی به کار رفته مثلا؟ ولی لفظ وجوب به چه معانی به کار رفته؟ و همینجور فراوان. الان میبینید که به تعبیری چون نمیدونن که این لفظ چند تا معنا داره، خیلی جاها خلط میشه. ولی زادم مراجعه کنه بله شما یه لفظی رو میخواد ببینید معناش چجوری، مطابق با وضع شما چجوری میخوره با اون مثلا نوشته شما، و آدم مراجعه کنه به اونجا اطلاقات معانی این لفظ، ببینه به چندین معنا به کار رفته، ببینه مطابق با این معنا برای اینجا چی به کار میاد. مثلا این خودش اصلا یک وادیه که اطلاقات الفاظ درست بشه. الان لفظ قوه را چندین معناست، یکی از اون معانی که الان داریم میخونیم این معنایی است که میبینیم در مورد نفس به کار میره. میگیم قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه مثلا شامه، قوه باصره، قوه خیال، قوه عقل. چی شده؟ شما که الان فرمودید قوه یعنی در مقابل ضعف، قوه یه وقتی در مقابل فعل، الان میفرمایید قوه عقل. این قوه یعنی چی؟ این قوه به این معنا در اصطلاح، و قوه در اصطلاح حکما به معنی دیگر نیز وارد شده است، و اون توانایی تأثیره. آقا دارای قوه عقل یعنی چی؟ یعنی دارای یک اصطلاح حقیقتی است به نام عقل که میتونه انشالله اگر اونو به کارش بگیره تأثیر کنه، ادراک کنه، حقایق به دست بیاره و کذا و کذا. به این معناست دیگه، اون این قوه در مقابل فعل نیست، بلکه قوه به معنای تواناییه، اون قدرت داشتنه. آقا عقل داره، قوه عاقله داره، یعنی چی؟ یعنی توانایی اینو داره که بتونه ادراک کلیات رو بکنه مثلا، و اون توانایی تأثیر است، و به این معنا میگوین قوای طبیعی و قوای نفسانی. که حالا میگید آقا در نباتات قوه قاضیه هست، قوه نامیه هست، قوه تولید مثل مولده هم هست، اما قوه حس، قوه حرکت به اراده هست؟ نه. در حیوان علاوه از این سه تا قوه، قوه حس و قوه حرکت به اراده هم هست. در انسان علاوه از این قوا، قوه عاقله و ادراکات کلیات و کذا هم هست. حالا اینجا این قوه به چه معنا؟ یعنی توانایی در تأثیر. که این قوه اونو داره که تأثیر کنه، ولی بخوره، بیا شامه، راه بره، خیال کنه، تعقل کنه، کذا و کذا. بعد آقا می فرمان که در حفظ این تعریفات و اصطلاحات جدی باشید. روی تمام این کلمات، ماده اولا یعنی چی، ماده ثانیه یعنی چی، قوه یعنی چی، فعل یعنی چی، اینا رو درست دقت بفرمایید و دقت کنید تا پس از این تعبیرات ما و نقل عبارات دانشمندان اشتباه پیش نیاید. که حالا انشاءالله بعد می رسیم. حالا این یک مطلب، این راجب کلمه قوه که سه تا معنا الان برای قوه کردیم: قوه در مقابل فعل، قوه در مقابل ضعف، قوه به معنای توانایی در تأثیر. خب حالا الان آقا وارد بحث این مقدار ریشه‌ای ترش هم نشدن، اونو در جای دیگر فرمودن، به ذهن دارم در کتابها در فهرست موضوعات داریم که در جای دیگه دارن، که اصلا این لفظ قوه اون ریشه‌اش از کجا آمده، این لفظ قوه اون ریشه از کجا آمده که آمد در فلسفه یک دفعه این جور معانی پیدا کرده. الان هست آقا دیگه مستقیما لفظ قوه را سه تا معنا کردن در اصطلاح آقایان فلاسفه. حالا در مقابل قوه‌ای که الان در اینجا داشتیم، قوه به معنای فعل، در مقابل قوه چی به کار رفته؟ لفظ فعل. حالا فعل چیه؟
بله خسته شدم، بله ببخشید، الحمدلله.